شب در تهران 19:30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی جایی که ما در آن هستیم. من فرین آسمی هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز 17 خرداد 1390 برابر با 7 ژوئن 2011 میلادی است. در یک ساعت آینده گزارش های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم، اما مثل همیشه پیش از هر چیز هانا کاویانی این راست و نگاهی داره به تازه ترین خبرها.
با سلام. مقام های نظامی یمن میگویند دست کم 45 نفر در جریان درگیری های امروز شنبه در جنوب یمن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها، مقام های وزارت دفاع یمن میگویند که در میان کشته شدگان درگیری های روز سه شنبه 30 نفر از پیکارجویان از جمله یک رهبر محلی القاعده نیز وجود دارد. پیشتر گزارش ها حاکی از آن بود که 15 نفر از سربازان ارتش یمن در جریان درگیری های این شهر کشته شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی آمریکا را به توطئه برای خرابکاری در تأسیسات اتمی پاکستان متهم کرد. رئیس جمهوری اسلامی گفت: ما خبر دقیق داریم آمریکایی‌ها می‌خواهند برای تسلط بر پاکستان و تضعیف دولت و ملت این کشور در تأسیسات هسته‌ای پاکستان خرابکاری کنند. محمود احمدی نژاد در سخنان خود به ناآرامی‌ها و تظاهرات ضد حکومتی در کشورهای عرب و شمال آفریقا، تشکیل کشور مستقل فلسطینی و دیگر مسائل منطقه نیز اشاره کرد. حسین اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی میگوید نخستین جلسه رسیدگی به تخلفات گروه انحرافی هفته آینده به ریاست محمد رضا باهنر تشکیل می شود. به گفته این نماینده عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، کمیته‌ای در این کمیسیون برای رسیدگی به تخلفات گروه انحرافی تشکیل شده است. گروه انحرافی عنوانی است که اصولگرایان حامی آیت الله خامنه ای برای توصیف حامیان محمود احمدی نژاد و نزدیکان او استفاده می کنند. بیش از 40 تن از وزرای خارجه کشورهای اروپایی و آسیایی پس از پایان نشست مشترکشان حمایت خود را از طرح باراک اوباما برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی اعلام کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چند هفته پیش پیشنهاد کرد اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی ها گفتگوهای صلح را بر مبنای مرزهای سال 1967 و معاوضه مناطق تحت کنترل هر یک از طرفین از سر بگیرند. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 6 بندر بازرگانی را به فهرست نهادها و اشخاص مورد تحریم در لیبی افزود. به گفته سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بندرهای مورد تحریم همگی تحت کنترل معمر قذافی و نزدیکان او هستند. تحریم‌های جدید علیه 6 بندر بازرگانی در لیبی که شامل مسدود شدن تمام دارایی‌های آنهاست، روز چهارشنبه فردا پس از انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا به اجرا در می‌آید. و تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار رفت فینال جام حذفی موفق شد تیم ملوان بندر انزلی را با نتیجه 4-2 شکست دهد. مهدی دقادله و محمد نصحتی برای ملوان گلزنی کردند و علیرضا نور محمدی، هادی نوروزی، محمد نوری 2 بار برای پرسپولیس گلزنی کردند. فرین؟
متشکرم. هانا کاویانی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. ما در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ آلمان و آمریکا درباره حرکت مصر و تونس به سوی دموکراسی و نگرانی‌های بین‌المللی درباره ایران گفتگو خواهند کرد. محمود احمدی نژاد امروز در یک کنفرانس خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی شرکت کرد. نگاهی داریم به این کنفرانس خبری.
از اینکه یه جایی ضعفی پیدا بشه خوشحال میشم. حتی ضعفی که نیست هی میگن تکرار میکنن بلکه اتفاق بیفته.
نگاهی داریم به بازی 2 تیم پرسپولیس و ملوان که دقایق پیش با نتیجه 4-2 به نفع پرسپولیس به پایان رسید. پیام های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. ما برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی پایان دهندگی این مجله خواهد بود. همه اینها در نیم ساعت آینده با ما بمانید. در واشنگتن همزمان با آغاز سفر رسمی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به آمریکا گفته شده که رهبران دو کشور در مورد حرکت مصر و تونس به سوی دموکراسی و نگرانی‌ها در مورد ایران گفتگو خواهند کرد. در این گفتگوها همچنین اختلاف نظر بر سر نقش پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، بحران بدهی‌های چند کشور عضو اتحادیه اروپا و روابط بازرگانی دو کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن می‌شنویم.
ورود خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و همراهانش به واشنگتن شامگاه دوشنبه بی سر و صدا انجام شد، ولی از بامداد سه شنبه خبرهای مربوط به این سفر در صدر گزارش‌های رسانه‌های سراسری آمریکا قرار گرفت و صحبت از مسائل مورد گفتگوی رهبر قدرتمندترین اقتصاد اروپا با میزبانش پرزیدنت اوباما به میان آمد. از جمله این مسائل رویدادهای خاورمیانه، خیزش ملت‌های عرب، تقویت مصر و تونس که در آغاز راه دموکراسی قرار گرفتند و طبق معمول نگرانی‌ها در مورد ایران و حکومت آن است. موضوعهای مهم دیگری در گفتگوهای رهبران آمریکا و آلمان مطرح است که بحث بر سر مأموریت سازمان پیمان اتلانتیک شمالی شاید مهمترین آنها باشد. آلمان در ماجرای قطعنامه سازمان ملل برای اعمال منطقه ممنوعی پرواز بر فراز لیبی خود را کنار کشید و عملیات ناتو علیه معمر قذافی را مغایر با هدفهای این پیمان نامید، ولی در همان حال بانو مرکل از طرفداران سرسخت عملیات ناتو در افغانستان است و آلمان از حیث تعداد نفرات سومین کشوری است که به افغانستان نیرو فرستاده است. موضوعهای دیگر از جمله بدهی‌های چند کشور اروپایی تا گزینش رئیس بانک جهانی هم در گفتگوهای آقای اوباما و میهمانش مطرح است، ولی ورای تمام این گفتگوها و رایزنی‌ها مراسم اعطای مدال آزادی به صدر اعظم آلمان است که طی آیینی در کاخ سفید انجام می‌شود. پرزیدنت اوباما در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با خانم مرکل سفر رسمی میهمانش و ضیافت شام سه‌شنبه شب را نخستین برنامه رسمی برای یک رهبر اروپایی در دوران ریاست جمهوری خود نامید و از پیمان ناتو به عنوان بنیان اساسی روابط دو کشور یاد کرد. آقای اوباما گفت که آلمان در قلب اروپا یکی از متحدان محکم آمریکا و صدر اعظم مرکل از نزدیکترین شریکان جهانی ایالات متحده به شمار می رود. رئیس جمهور آمریکا افسود که زمانی برخی می پرسیدند که آیا ظهور قدرت‌های جدید در جهان به مفهوم سقوط دیگران است، و این سفر تأکیدی بر این واقعیت است که اتحاد آمریکا با ملتی مانند آلمان مهمتر از هر زمان دیگری است و در واقع برای امنیت و کامیابی‌های جهانی ضروری است. خانم مرکل نیز با سپاسگزاری از دریافت مدال آزادی گفت که این امر نه تنها بیانگر یک رفتار استثنایی و دلپذیر است، بلکه من آن را به عنوان قدردانی از آلمان متحد و گواهی بر روابط بسیار نزدیک دو کشور تلقی می کنم. خانم مرکل با اشاره به سخنرانی آقای اوباما در برابر 200,000 برلینی به سال 2008 میلادی خطاب به رئیس جمهور ایالات متحده گفت که شما در آن سخنرانی گفتید که آمریکا شریکی بهتر از اروپا ندارد. و اکنون نوبت من است که بگویم اروپا و آلمان شریکی بهتر از آمریکا ندارد. سفر خانم مرکل به آمریکا در مقام صدر اعظم آلمان رسمی است و در استقبال رسمی از او 19 تیر توپ شلیک شد. یک تفاوت جزئی با استقبال از رؤسای کشورها که در آنها 21 تیر توپ شلیک می شود.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدیم از سفر آنگلا مرکل به آمریکا و مذاکرات رهبران آلمان و آمریکا درباره حرکت مردم تونس و مصر به سوی دموکراسی و نگرانی از آینده ایران. اما همانطور که در خبرها شنیدیم، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه در یک مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی شرکت کرد و به سوالات آنها پاسخ داد. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد مصاحبه خود را با پیشبینی خرابکاری تعمدی امریکایی‌ها در تأسیسات هسته‌ای پاکستان شروع کرد.
خبر دقیق داریم که آمریکایی‌ها می‌خواهند برای تسلط بر پاکستان در تأسیسات هسته‌ای پاکستان خرابکاری کنند، بعد با استفاده از اهرم شورای امنیت و بعضی سازمان‌های بین‌المللی زمینه حضور گسترده تر و تضعیف حاکمیت ملی مردم پاکستان رو فراهم کنند.
با این وجود هنگامی که خبرنگاری از محمود احمدی نژاد درباره آخرین وضعیت نیروگاه بوشهر ایران پرسید، او گفت همه چیز در آنجا رو به راه است و این نیروگاه به زودی راه اندازی می شود.
نیروگاه بوشهر ساختش تمام شده، در مرحله راه اندازی است، آزمایش هایی داره که این آزمایش ها باید انجام بشه تا به طور کامل بیاد در مدار قرار بگیره.
محمود احمدی نژاد همچنین گفت پرونده هسته‌ای ایران سیاسی است و نه فنی.
من دو تا نکته گفتم اونجا، گفتم قطار نه ترمز داره نه دنده عقب، الان هم همین رو تکرار میکنم. الان دیگه به لحاظ فنی مشکلی وجود نداره. اون چیزی که امروزها بحث میشه بحث سیاسی شه، بحث سیاسی هم و بخش سیاسی هم تقریبا ربطی به موضوع هسته‌ای نداره، موضوع هسته‌ای بهانه اون هست.
احمدی نژاد همچنین منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت خود را مورد نکوهش قرار داد و گفت
والا چه عرض کنم، اگه منظورشون اینه که ما روش اونها رو قبول نداریم و به شیوه دیگه کشور رو میخوایم اداره کنیم، خب ما که از روز اول گفتیم، از سال 84 وقتی بنده اومدم گفتم من روش موجود اداره کشور قبول ندارم. اینا رو ما قبلا اعلام کردیم بارها، الان هم همونا رو اعلام میکنیم. روشنه که ما با اونها زاویه داریم، نه زاویه 180 درجه است، نقطه مقابل است. رهبری انقلاب فرمودن جز 10 سال اول انقلاب و دوره این دولت حرکت انقلاب در مسیر واقعی خودش نبوده است. حالا اگر یه رقیبی مثلا از سال 84 فکر کرده که ما باید ایده های اون رو در کشور پیاده کنیم، خب او اشتباه میکنه. ما هرگز ایده های اونها رو قبول نداریم، اصلا ما اومدیم که ایده های اونها رو در مدیریت کشور بذاریم کنار. همینجا بذارید بگم، من میشناسم، معدودن البته، نمیدونم چطور اینا جزء ملت ایران شدن، چون ملت ایران اینجوری نیست. از اینکه یه جای یه ضعفی پیدا بشه خوشحال میشن، حتی ضعفی که نیست هی میگن تکرار میکنن بلکه اتفاق بیفته.
رئیس دولت دهم همچنین گفت دولتش امسال می‌خواهد رکورد ایجاد شغل در ایران را بشکند.
تمام کارآفرینان کشور بسیج شدند و دولت هم با تمام توان آمده. ما فکر می‌کنیم به لطف خدا هم ملت ایران این ظرفیت و توان رو داره، هم منابع کشور این فرصت رو در اختیار ما قرار میده که بتونیم امسال رکورد 2.5 میلیون شغل رو بشکنیم و من مطمئنم که این شکسته خواهد شد.
البته محمود احمدی نژاد سیستم بانکی دولت خود را نیز از انتقاداتش بی نصیب نگذاشت.
نظام بانکی که ما فعلا داریم خب تابع قانون بانکداری اسلامی است، اما همه می دونیم که روح قانون در بسیاری از مواقع مورد توجه قرار نگرفته، بیشتر قالب‌ها رعایت شده.
اما محمود احمدی نژاد در مورد انتقاداتی که از دولت وی و حضور یک جریان انحرافی در دولت او می شود گفت پاسخ او سکوت است.
موضع ما همچنان سکوت است، سکوت الهام بخش وحدت.
و نهایت اینکه محمود احمدی نژاد در پاسخ به سؤالی درباره انتقادات علما و روحانیون از دولت او گفت
بالاخره نظر دارن، علما نظر دارن، دیگران نظر دارن، باید بدن دیگه.
در مجموع میتوان گفت مصاحبه مطبوعاتی روز سه‌شنبه محمود احمدی نژاد بیشتر حول انتقادات او از منتقدین اقتصادی دولت و دشمنان خارجی جمهوری اسلامی متمرکز شد و او ترجیح داد کمتر درباره اختلافات سیاسیش با اصولگرایان غیر دولتی و آیت الله خامنه‌ای صحبت کند.
مورد ویسی از کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد با خبرنگاران داخلی و خارجی گزارش می‌داد. شما هم اگر درباره سخنان امروز رئیس جمهوری نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. با این شماره ها 20420221124113 تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراک است، 201-202-8287-220 تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست و میتونین به ما اسمس هم بزنید، 20420-603-827-4150 تلفن اسمسگیر یا پیامکگیر ما هست. از طریق نرم افزار اسکایپ هم میتونین با ما در تماس باشین، کافیه که نام رادیو فردا رو در یک کلمه بدون فاصله و به انگلیسی در بخش جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. یادآوری میکنم که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اونها به مسائل ملی، قومی و مذهبی و همچنین شخصیت‌های حقیقی و حقوقی توهین شده باشه معذور هستش. پیام‌های شما در ساعت تمایل خودتون در بخش‌های مختلف خبری پخش خواهند شد. در اینجا هم نوبت میرسه به پیام‌های چند شنونده که با ما تماس گرفتن. با هم میشنویم.
به این آقای احمدی نژاد بگین شما خبر دارین تو پاکستان چی میگذره، آمریکا میخواد چی کار کنه، ولی تو مملکت خودت خبر نداری که رفتی با صهیونیستا تجارت برقرار کردی و معامله داری. تو که میگی مرگ بر صهیونیستا و باید از روی زمین برداشته بشن.
از گرمسار تماس میگیرم. یک سال زحمت کشیدیم، گندم کاشتیم، دولت نرخ داده 360 تومن، 300 تومن هم تحویل نمیگیرن. ممنون هستم اگه صدا رو پخش کنم.
میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که با اداره کردن این حرکت های اعتراضی و ریختن چند هزار نیروی امنیتی و نظامی قبل از مراسم و دستگیری افرادی که حتی پیاده رو به طور طی میکنن، نمیتونه به طور جلوی این حرکت رو بگیره. این صورت مسئله پاک کردنه، باید مسئله رو حل کنه. اما شورای هماهنگی راه سبز امید تاکتیک رو باید عوض کرد، چرا که اینها اون تاکتیک رو شناسایی کردن و راه مقابله رو با چند هزار نیروی از قبل تدارک دیده جلوشو میگیرن و سد میکنن راه تجمع و اعتراض.
میخواستم به این خانم بگم که اینا از الفای هر صحبت میکنن، همون گوشی که ایشون داشت صحبت میکنه به دست توانایی همین الفای هر ساخته شدن. در هر دقیقش زنگ به خواهرش میزنه، به مادرش میزنه، همون گوشی هم نامحرمشه، همون گوشی هم باید از خانوادهش دور کنه. با این پناوری صحبت میکنه، نان را میخوره، نمکدان را خورد میکنه. این گوشی هم به دست همین دانشگاهی ساخته شده، نه به دست خودش. بره از گوشی خودش استفاده بکنه، به همین اسلامش و به همون رهبرش گوشی براش بسازه بده.
میخواستم در جواب خانمی که میگه دخترهای دانشجو علف هر زن، میخواستم در جوابش بگم که احتمالا یه خودش دختر نداره، یا اینکه عقده داره نتونسته وارد دانشگاه بشه، درس خونه از رو عقده این حرفا رو میزنه.
لطفا به اون خانمی که میگن دانشجوهای ایران علفهای هرزه توی خیابونن و زنده اسلام زنده و لحبه، خودم علنا بهشون میگم که کافر همه را به کیش خود پنداره.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. ساعت 22:18 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در آمریکا مبارزات مقدماتی برای کسب نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با ورود شخصیت‌های این حزب به میدان رقابت رفته رفته گرم می‌شود. نادر صدیقی گزارشگر ما در واشنگتن در گزارشی می‌گوید که از نکات جالب این رقابت‌های اولیه حمله‌های شدید نامزدهای جمهوری‌خواه علیه سیاست‌های باراک اوباما رئیس جمهوری دموکرات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران است.
سناتور پیشین ریک سنتروم از جمله سیاست پیشگانی است که برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی وارد میدان سخت رقابت شده است. آقای سنتروم برخلاف سایرین که در بدو ورود به این میدان انتخاباتی به تشریح برنامه‌های خود می‌پردازند، پیش از هر مطلبی آقای باراک اوباما رئیس جمهور دموکرات آمریکا را به باد حمله گرفته و او را ببر کاغذی نامیده و متهم کرده که در قبال دولت‌های مانند دولت‌های ایران و سوریه سیاست دلجویی پیش گرفته است. آقای سنتروم در شبکه تلویزیونی ABC ضمن بحث بر سر سیاست خارجی دولت فعلی آمریکا گفت دولت ایران با شتاب تمام برنامه اتمی خود را پیش می‌برد و می‌داند که پرزیدنت اوباما برای توقف آن کاری انجام نخواهد داد. سناتور پیشین حزب جمهوری‌خواه از ایالت پنسیلوانیا برنامه‌های اقتصادی دولت اوباما را هم به باد انتقاد گرفت. به عقیده بسیاری از تحلیلگران سیاسی در سیاست خارجی مسائل ایران و صلح خاورمیانه و در عرصه داخلی مسائل اقتصادی موضوعهای اصلی انتخابات آینده سیاست جمهوری آمریکا خواهند بود. بر اساس تازه‌ترین نظرخواهی که توسط روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ABC انجام شده، 49% از آمریکاییان عملکرد پرزیدنت اوباما را تایید نکردند و 37% نیز شدیداً آن را مردود خواندند. البته هنوز تا انتخابات ریاست جمهوری حدود 17 ماه فرصت باقی است و تا آن هنگام این گونه نظرخواهی‌ها بسته به شرایط روز در نوسان خواهند بود. والستریت جورنال، روزنامه چاپ نیویورک، روز سه‌شنبه به یک نظرخواهی شبکه CNN در مورد نامزدهای احتمالی حزب جمهوری خواه برای رقابت با پرزیدنت اوباما اشاره کرده که در آن تنها 2% از جمهوری خواهان از آقای سنتروم 53 ساله پشتیبانی کردند. اریک سنتروم به مدت 12 سال عضو جمهوری خواه سنای آمریکا بود و اکنون شانس خود را برای ورود به کاخ سفید می آزماید.
یک کل شاهانی حقوق بشر میده، نه چرا هیچ کاری برای ایران انجام نمیده؟
بین دنیا اعتباری نداره،
انسان دوستی رو ثابت کرده.
ایرانیان فکر میکنن که پشت پرده با سلام کاخ سفید رابطه‌ای دارن.
از سیاست کلان تا حقوق بشر، از تسهیلات ویزایی تا تحریم‌های مالی و حتی تئوری‌های توطئه. این جمعه 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6 یک ساعت وقت دارید برای ارتباط مستقیم و زنده با آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. پرسش‌ها، نظرات یا شماره تماس برای شرکت در برنامه رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com. عدد 6@radiofarda.com.
ساعت 22:21 از شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی که مراد ویسیان را تهیه کرده.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت
اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
شانزدهم خرداد سال روز مناظره مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد در سال 88 است. این مناظره در چارچوب رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری انجام شد و در ابتدا مهدی کروبی احمدی نژاد را به ارائه اطلاعات نادرست از جمله در مسئله‌ای به نام حاله نور متهم کرد.
دیدم بله نشستن بهشون صحبت بکنه برای آقای آیت‌الله جوادی. دیدمشون خیلی با صراحت میگاره. بعد که من صحبتام تموم شد به من گفتن که یک حاله از نور طور فرا گرفته بود. چندی بعد آقای احمد نژاد تشبر دادن عراق، یه مرتبه آمدن و گفتن اصلا آمریکایی‌ها بنا بود ما رو بدزدن و ما رو ببرن.
محمود احمدی نژاد به جای پاسخ به این دو اتهام تلاش کرد با آمار اقتصادی بگوید دولتش موفق بوده است.
دو تا ادعا کردن، در اولی که خوب ساختگی بودنش کاملا معلومه، دومی هم که ظاهرا ایشون جای آمریکایی نشستن از آمریکایی‌ها دارن دفاع میکنن. دولت سهام عدالت داده، حقوق ثابت رو برای طبقات پایین افزایش داده، تحت پوشش های نهادهای حمایتی رو حقوقشون رو و حمایتاشون رو بیشتر کرده. در حالی نرخ تورم در ایران رو به پایینه، الان زیر 15%، انشالله یک رقمی خواهیم شد، که در تمام دنیا نرخ تورم در حال افزایش.
در مقابل این آمار و اطلاعات محمود احمدی نژاد، مهدی کروبی گفت آمار و اطلاعات او درست نیست.
خب من مثل که تازه از بیابون ها آمدم، اصلا اطلاعاتی ندارم. بنده 16 سال مجلسی بودم. یعنی اون موقعی که حضرت علی بخشدار ماکو یا فرماندار خوی بودیه، بنده تو مجلس نایب رئیس مجلس بودم. تمام اونایی که دارن آمار و ارقام میدن خلاف آمار و ارقام شماست.
مهدی کروبی حتی گفت
تورم غیر از مسائل علمیش با شکم با زندگی مردم سر کار داره. تورم ننجون من، البته من هم ننم مرده هم ننجونم مرده، اونم تورم میفهمه. چرا وقتی میره گوشت بخره میفهمه گرونه.
مهدی کروبی همچنین گفت خط دولت محمود احمدی نژاد خطی انحرافی است.
همینو مصیبت میدونم آقای احمدی نژاد، من به صراحت بگم خط انحرافی کجی که با امام مشکل داشت الان شما را هدایت میکنه.
با این وجود در ادامه مناظره محمود احمدی نژاد بار دیگر به ارائه آمارها و اطلاعات اقتصادی روی آورد و گفت
این که شما آمار رسمی کشور رو زیر سوال میبرید میدونید یعنی چی؟ یعنی گذشته خودتون رو زیر سوال میبرید. اگر بنده به یک نفر در مرکز آمار یا در بانک مرکزی گفته باشم شما آمارتو بالا پایین کن، حق با شماست. اصلا مگه میکنن؟ نمیتونن.
احمدی نژاد همچنین گفت تخلفی مالی در دولتش نبوده است و در مقابل مهدی کروبی را به پول گرفتن از شهرام جزائری متهم کرد.
من میگم آقای کروبی شما که نیروی انقلاب هستی از آقای شهرام جزائری برای چی پول گرفت؟ یه 300 میلیون یا 200 میلیون تو پرونده است. چرا به شما این پول رو داد؟ شما آدم سیاسی هستی.
در مقابل مهدی کروبی احمدی نژاد را به حملات شخصی از جمله به زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی متهم کرد. کروبی همچنین گفت احمدی نژاد در حالی به هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری حمله می کند که در گذشته هم از آنها به طور افراطی تعریف و تمجید کرده و هم از حمایت آنها برخوردار بوده است.
شما یه مرتبه میگه میگه آقای هاشمی اینجوری، یک عبارت اینجا تو روزنامه از شجاعتاری هست از عظمت آقای هاشمی و بزرگی هاشمی موقعی که شما اردبیل تشریف داشتید. آقای ناطق چقدر نقش داشت در شهردار بودن خود شما.
مهدی کروبی همچنین درباره سیاست خارجی احمدی نژاد و مسئله ایران و اسرائیل گفت
من میخوام بگم رابطمون با دنیا به این صورت شده، با همه جا به هم خورده، با ایتالیا، خود اروپا، خود خیلی کشورها. این رئیس سابق موساد میگه اگر صدها میلیارد دلار از سوی موساد خرج شده بود تا کسی منافع اسرائیل را تامین کند، احدی بهتر از احمدی نژاد نمیتوانست این خطوات را انجام دهد.
و نهایت آنکه محمود احمدی نژاد نیز در آخرین بخش سخنان خود گفت دولتش تورم و بیکاری را کاهش داده و این دولت پاکترین دولت است و به سمت مدیریت جهانی خواهد رفت.
به فضل الهی در آینده این تورم کاهش پیدا خواهد کرد و به یک رقمی خواهد رسید. شعار ما سلامت، پاکترین دولت این دولته و به فضل الهی ایران باید بهترین کشورهای جهان باشد، میتواند در مدیریت جهان باید نقش اساسی و تعیین کننده داشته باشه.
ساعت 22:27 دقیقه نوبت به گزارش ورزشی میرسه. دقایق پیش دیدار دو تیم پرسپولیس و ملوان بندرنزلی در دیدارهای رفت جام حذفی باشگاه‌های ایران با نتیجه 4-2 به نفع پرسپولیس به پایان رسید. فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن با ماست. آقای غریب سلام میکنم به شما، بازی پرگلی بود، شما این بازی رو چطور دیدید؟
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، پرسپولیس و ملوان امشب یه بزن بزن فوتبالی و با هیجانی رو در ورزشگاه آزادی و در حضور نزدیک به 80,000 تماشاگر به نمایش گذاشتند. 6 گل زده شد، یه پنالتی به هدر رفت، 4 کارت زرد و 2 قرمز. اینا نشون دهنده یه فوتبال به هر حال درگیرانه و جذابی بود. قهرمانی تو جام حذفی برای هر تیمی میتونه یک میونبر باشه برای رسیدن به بازی‌های آسیایی و چون وقت کمه من نمیتونم تحلیل فنی این بازی رو بگم، ولی ملوان اینو میتونم بگم که پرسپولیس رو خوب آنالیز کرده بود ابتدای بازی. دقیقه 38 ده نفره شد، همین باعث شد که افت بکنه. پرسپولیسی‌ها نیمه دوم خیلی بهتر ظاهر شدن، تونستن که دست ملوانی‌ها رو بخونن. 4-2 بازی به سود پرسپولیس تموم شد و من فکر می‌کنم که بازی برگشت بعد منتظر باشیم ببینیم چه خواهد شد.
بله آقای غریبی، مقداری از بازی‌های برگشت بگید که جمعه برگزار میشه.
بله، با رقم خوردن این نتیجه 4-2 بازی برگشت میتونه خیلی داغ باشه. ملوانی‌ها 2 گل عقب هستند اما 2 گل در زمین حریف زدند. اگر 2-0 ببرند یعنی 4-4 بشه یا حتی 3-1 بازم ملوانی‌ها صعود میکنن. پرسپولیسی‌ها یه مساوی میخوان که برسن یک بازی برسن به جام باشگاه‌های آسیای فصل بعد، یا حتی 1-0 هم ببازن باز پرسپولیسی‌ها بالان، یا 2-1 هم ببازن. به هر حال تو بازی کردن تو زمین قوی سپید در بندرعنزلی برای هر تیم مشکل. هفته پیش ملوان استقلال حذف کرد اما پرسپولیس 2 گل جلوه، باید منتظر بود و دید جمعه کدوم تیم از موقعیتاش میتونه استفاده بکنه و بازی رو به سوی خودش رقم بزنه.
متشکرم فریبرز غریب که با ما همراه بود. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.